أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در اخبار منبلا سه تا احتمال هست، حالا محل بحث احتمال دوم و سومه. احتمال دوم استحباب شرعی بود، احتمال سوم ثواب رجایی بود. حالا یکی از ثمرات، یه ثمرش خوندیم، یه تکرار نکنیم. دومین ثمره ای که گفته شده این است که اگر یه خبر ضعیفی آمد بر این که عرض می شود هم مثلا مستحب خوبه که انسان وضو بگیره برای غایتی از غایات، مثلا دفتر تو مسجد، بعد کردیم روایت ضعیفه، خب اون وقت استحباب شرعی ثابت میشه طبق اون مبنا. مستحب که شد پس مستحب به آدم به خاطر رفتن مسجد وضو بگیره. خب اون وقت گفتم که هر جا که استحباب شرعی وضو برای غایتی از غایات ثابت شد، این دلالت دارد بر اینکه این وضو رافع حدث هم هست، یعنی یه موجب طهارته، نه اینکه خود فقط یه جسم وضو مستحبه. یه هر جا که استحباب شرعی داشت، اگه نداشت هیچ، اما اگر استحباب شرعی پیدا کرد دیگه به خاطر اون غایت که انجامش بده طهارت حاصل میشه و رفع الحدث. جواب داده شده که نه، ملازمه اینا دارن، ممکنه وضوع یه جایی مستحب باشه ولی رفع حدث نباشه. مثل چه؟ مثل اینکه مستحب بر حائض و بر جنوب که وضوع بگیرن، یه جایی بر جنوب هست بر حائض هم هست که در وقت نماز وضوع بگیره و در مصلاش بشینه، و حالا که این وضوع رافع حدث هم نیست، و همچنین مستحب است وضوع تجدیدی. یک کسی با وضوع مستحب نیست که تجدیدش کنه، الوضوع على وضوع نورن على نور، پس وضوع تجدیدی مستحب. حالا اون وضوع دومی رافع حدث هست؟ قطعا نه، چون یه تحصیل حاصل. پس گفتم که ملازمه نداره استحباب شرعیش هم ثابت بشه، لازم نمیاد که رافع حدث باشه. در جواب گفته می شود که جوابم دادن که نه، این استحباب شرعی اگه درست شد برای وضوع، خب وضوع یه روحی داره، وقتی مستحب شرعی شد خود به خود منشأ طهارت هم هست، چون خودش مصداق مطهره دیگه، مثل هم غسل هم وضوع. وقتی مستحب شد شرعاً چین انجام بدیم دیگه دلالت داره. لیکن این اشکال شما رو جواب میدیم که در مورد جنوب و حائض قرینه قطعیه داریم، برای اینکه حال جنابت و حال حدث و حال حیض انسان مبتلاست به حدث اکبر، با ابتلای به اون دیگه عرض شود حصول طهارت معنا نداره، غیر معقوله. و از این بابته خب یه قرینه قطعیه داریم و همچنین وضوع تجدیدی منشأ طهارت نیست، اینم قرینه قطعیه داره، برای اینکه تحصیل حاصله و تحصیل حاصله هم محاله. خیلی خوب، اما اینجایی که قرینه قطعیه عقلیه داریم، خب مجبوریم که بسیار این ضرری به اصل قضیه وارد نمی کنه. اصل قضیه این که وضوعی که مستحب شد از طرف شارع اگر مثلا مورد منشأ طهارت نباشه مثل یه عمل لغویه تجویرمونی. اصل روح وضوع عبارت است از طهارت، حصول طهارت برای انسان. پس اونطور هم محقق خویی جواب عرض کنم به خدمت شما، لکه این ثمره اشکال اصلیش اینه که محقق خویی نظر ایشون اینه، نظر ما هم همینه که استحباب شرعی یک وضوع برای یک غایتی این لزومی نداره، برای اینکه وضوع همیشه در هر حال مستحب که انسان وضوع بگیره، برای اینکه با طهارت باشه دائم الوضوع، ما اینا میگیم مستحب انسان دائم الوضوع باشه. این دائم الوضوع برای اینکه اگر گفتیم خودش مطلوبیت نفسی نداره، میگیم برای کون علی الطهاره، به خاطر کون علی الطهاره، چون که بر طهارت بودن مستحبه، پس بنابراین این وضوع به خاطر اون هم مستحبه مقدمتاً. اما اگر گفتیم که خود وضوع مستحب نفسیه و از ادله اینطور استفاده کردیم، خودی اشکال به طور کلی برطرف میشه، برای اینکه همیشه وضوع خودش مستحب نفسی است وضوع گرفته. دیگه اینکه استحباب شرعی برای یه غایتی، خب برای یه غایت لازم نیست، خودش فی نفس مستحب. وقتی مستحب نفسیه دیگه احتیاج به استحباب مقدمی، تو استحباب به خاطر یه غایتی از غایت میشه استحباب مقدمی. اما وقتی که خودش مستحب نفسی شد برای همیشه، خب دیگه نیازی نیست به این که مستحب باشد لاجل غایت من الغایات، اصلا این ثمر ساقط میشه دیگه کلا. والذی یدل علی ذلک، خود آیه شریفه است، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یادم اون موقعی که بحث کردیم رسیدیم به اینجا که ما از این آیه استفاده میکنیم استحباب نفسی وضوع را. چرا؟ چون ندارد یحب التوابین و یحب الطاهرین، داره و یحب متطهرین. متطهر یعنی تحصیل الطهاره با غسل یا با وضوء یا با تیمم. تیمم البته در حالت عجز است. تطهر به معنی چیه؟ به معنای خود اون فعلی است که تسبیب میکند به تحصیل طهاره. خود این را ان الله یحب، وقتی که محبوب خدا شد مستحب میشه، کفایت میکنه برای استحباب استحبابش. تطهر به چیه؟ تطهر یعنی تحصیل الطهار. نفرموده یحب الطاهرین که این محبت به خود صفت طهارت تعلق بگیره، گفته یحب المتطهرین. تطهر یعنی تحصیلش، تحصیلش با وضوع. مصداق تحصیلش چیه؟ وضوع و غسل. التفات فرمودیم و بناهن علا ذالک قطعا و یقینا، اگر هیچ دلیلی از خارجم نداشته باشیم جز همین آیه شریفه، دلالت میکنه بر استحباب نفسی وضوع. توی خودش یکی از مباحث خیلی به اصطلاح زنده است و جنجال برانگیزه در بحث طهارت کتاب و طهارت، که آیا که قبول دارن که غسل، غسل جنابه استحباب نفسی داره، اما میفرماین وضوع استحباب نفسی نداره. فلحاظا هنوز هم عوام بر این هم میگن آخر شده که وضوع بگیریم، یعنی برای چه؟ یعنی برای نماز. یعنی اگر وقت داخل نشده وضوع بیمورده، میخواییم برای نمازمون ببینیم، برای وقت داخل شده برای نمازمون وضوع بگیریم. این چیه؟ این همون چیزی که فر نظر مشهور بوده که گفتن وضوع استحباب نفسی نداره لعجل غایت من الغایات باید باشه. خب وقت اینا هم بخاطر برای نماز چه بگیم؟ گمرا زور شده که ما بتوانیم وضوع بگیریم برای نماز مون، یا هنوز زور نشده ایتحال میکنه. خیلی هم دقیق هم زده که اگه زور نشده وضوع نگیرم تا که تو زور بشه. حالا هم پیر زنده هم پیر مرده هنوز مقیدم به قضیه. این طبق همون مبنای مشهور که وضوع استحباب نفسی نداره، استحباب یعنی مطلوبیتش مقدمی است لطرف به غایت من الغایات، مثل نماز، خود نماز واجب شما خواهد. پس عرض کنم به خدمت شما اینجا بحث اینه، ما در این بحث اون وقت هم که میخوندیم به این نتیجه رسیدیم که خود آیه که میفرماد یحب المتطهرین، تطهر این لا یکون الا به اسباب طهاره، یا وضوع یا غسل، اطلاق وضوع هم میگیره. پس بنان احلا داره و این دن عجل تیمم را هم میگیره. پس اینا مستحب نفسی هستن به خاطر محبوبیت تطهر. حاضر تمام مطلب وقتی اینطور شد دیگه این ثمره هم ساقطه، برای این چیزی که استحباب نفسی داره همیشه مطلوبه دیگه، حالا به خاطر چیز دیگری باشه یا نباشه خودش که مطلوبه کافیه. الوضوع چه هست؟ خب اون به دلیل خاص آمد، دلیل خاص آمده که گفته که تعالیت وضوع جدیدی به دیری، این وضوع جدیدتون صحیحه و مستحبه. ما اینکه مولد تعالیت هم نیست، چون تعالیت را از قبل داشتید، این هم خود دلیل خاص داره. نه نه هیچ، این الوضوع علال وضوع خودش ببینید این وضوع دوم یه تطهر نیست، که آدمی که تاهره خودی تحصیل حاصله، تطهر دیگه شاملش نمیشه. دلیل خاص آمده که گفته یه عمل مستحبه، لا لسفق التطهر. این بحثم تمام شد، رفتیم سر یک بحث دیگه که مهم هم هست و اون جریان اصالة البراءة در شبهات موضوعیه. تنبیه چهارم، قد یتوهم عدم جریان البراءة فی الشبهة التحریمیة الموضوعیه. عرض کنم به خدمت شما، مستشکلین اینطور اشکال کردن، گفتن که اینجا داره قاعده اشتغاله، برای اینکه اونچه که از می شود وظیفه مولا بوده در بیان انجام شده، اون وظیفه مولا نیست که بیان موضوع مورد به مورد که بیاد حکم را فی کل موردن بگه، وظیفه مولا بیان حکم کلیه. در موارد شبهات موضوعیه مولا وظیفه انجام داده، یعنی حکم کلی را بیان کرد که گفت لا تشرب الخمر، یعنی لا تشرب هیچ فردی از افراد خمر را، اینه که بیان کرده. پس با بیان این مطلب، این حکم الله در ذمه ما قرار گرفت علی النحو الکلی. حالا دیگه وقتی نوبت میرسد به افراد خارجی که آیا این فرد خمر است یا نه، این خوب وظیفه مولا نیست میاد بگه این فرد خمر یا خمر نیست، اون که وظیفهش بود انجام داد، با انجامش حکم الله الکلی در ذمه ما استقرار پیدا کرد. و حالا باید علم پیدا کنیم به براءت ذمه و به فراغ از این قضیه. ولی آزا چون یه وظیفه هم مولا نیست که موضوعات خارجی بیان بکنه و فرض این است که او حکم کلی هم در ذمه ما قرار گرفته، ما برای احراز امتثال اون حکم کلی از همه افراد مشتبه باید اجتناب بکنیم تا یقین به امتثال پیدا کنیم. نسبت به چی؟ نسبت به حکم الله کلی، یعنی یقین کنیم که لا تشرب الخمر مولا را امتثال کرده ایم. اینطور استدلال شده. خب شیخ هم حمله کرده به این استدلال، فرموده که درسته او بیان کلی که وظیفه مولاست، ولیکن در رفع ما لا یعلمون خامده که هر حکمی که برای ما مجهوله از گردن ما ساخت. اون بیان کلی مولا هم بیان انحلالیه، لا تشرب الخمر که بیان شد انحلال پیدا میکنه، این مورد اون مورد اون مورد به ما بحث موارد خاصه منحل میشود به حرمتهای متعددی به حسب افراد خارجیه، هر چی که فرض داره منحل میشه به این احکام. و وقتی که اینطور شد به سراغ هر حکمی که می آییم باید بهش علم داشته باشیم، اینه داشتیم رو به اعمالای عالمو شاملش میشه. نه اون مرحل شد دیگه به احکام خاصه در موارد، یه توی موارد که نعلمو بالخمریه و نعلمو بالحرمه باید امتصال کنیم، اما اونجایی که شک داریم در خمریه ما میدیم خم نباشه، و نشکو که حرمت شور، شکی در حرمت شور که کردیم اصالت برای جاریه، برای اینکه در اون حکم خاص فرض این است که علم نداریم. و قد ذکر الشارع رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون اینجا را میگه. خب اینم استدلال اینم بکنیم، اینم به حسب موارد متعارفت یه فرمایشش درسته. اون عرض می شود به خدمت شما استدلال و اینم جواب. لكن صاحب کفایی اومده یه پرانتزی باز کرده، آقای خودی اومده پرانتز گشادش کرده، که البته اینا از موارد متعارف خارج، از موارد متعارف مثل همین لا تشرب الخمر و لا تسرق لا تزنی لا فلان، یعنی حرامات که داریم همه همین جور هست که شیخ فرمود. صاحب کفایی آمده یه صورتی پیدا کرده که نهگاهی انحلالی نیست. بله مثل همین لا تشرب الخمر و اینا انحلالی. چرا؟ چون که طبیعت ساری معخوذه. هر وقت طبیعت ساری معخوذ بود نه استقراقی میشه، وقتی استقراقی شد انحلالی میشه. اما یه جایی هست که طبیعت ساری معخوذ نیست، بلکه مراد حکم واحدیست. یه انحلال به احکام متعدد پیدا نمیکن، حکم واحد قد تعلق به ترک طبیعت رأسن. یعنی شارع یه نهی بیشتر نکرد و اون اینش نهیش هم متعلق، یعنی نهیش که طلب دیگه طلب ترک، طلب ترک این طبیعت رأسن، به طوری که اگر با یک فرد چیز شد دیگه این اتیان شده به تمام. در لا تشرب الخمر اگر یه خمر خورد یه خمر نخورد، یه مقدار امتصال کرد یه مقدار اتیان کرد، چون طبیعت ثانیه است. اما در اون مثالی که آخوند میفرماید این فرد هزار، این طبیعت هزار تا فرد دارد، اگر یه فرد انجام داد دیگه کلش اتیان شده، چون یه نهی بود و اتیان شد تمام دیگه، من رو بقیه رو هم ترک بکنه به صورت مجموعه. این چی میشه؟ این مثال چیه؟ مثال خیلی واضحه، حرمت مثل آنات صوم، حرمت اکثر آنات صوم در ماه رمضان. این آنات صوم یعنی از اول طلوع فجر تا مغرب، و آنات زیادی هست، کل آن الان عرض می شود متعلق حرمت هم. اما به چه نحو متعلق حرمت هم؟ به این صورت که یک نحی دیگه و تعلق گرفته به همه شون، یعنی همه را اثر باید ترک بشه. حالا اگر همه را ترک کرد اما مثلا یه آنش انجام داد دیگه چی؟ خود یک وزیفه را انجام نداد تموم شد، اسیان کرده تموم شد، یک روز اومد یه لحظه خورد دیگه واضحه دیگه. هم شود به خدمت باسا شما که روزش خورده آیا در بخیره که ترک کرده امتصالی کرده؟ گرده ایش امتصال نکرده، ایش امتصال نکرده. این مثال فرمایش مثال آخونه که تعلق طلبی به ترک طبیعت رأسن، و این انحلالی هم دیگه نیست، انحلالی نیست که بگن که این آن را ترک بکن، اون یکی ترک که اگر یکی که امتصال کرد یکی که اسیان کرد هر کدام حکم خود جدا دارد، اینطوری که نیست. این مثال فرمایش آخونده. اون وقت آخون میگه در همچه جایی انحلالی در کار نیست و اگر شبه موضوعی پیدا شد نوبت میرسد به قاعده استقام. خب چرا؟ برای این که انحلالی نیست، یک نهیه تعلق گرفته به ترک و طبیعت رأسن، و ما باید این احراز امتصال بکنیم، چون باید احراز امتصال بکنیم پس افراد مشتبه هم باید ترک بکنیم از احراز الامتصال. این فرمایش آخوند. اورد علی المحقق القولی و نعم ما قال، به این که این کافی نیست، باز هم مرجع اصالت البراء. چرا؟ برای این که شک در اقل اکثر میشه. مثلا در همین باب سو ما مثال بزنیم، در همین باب سو شک میکنیم که مثلا فرض کنیم تا مغرب شرقی باید باشه، درسته؟ شک کردیم در اون سه تا چهار تا آن آخری که آیا دیگه اینا هم داخلن در نهار به نحو شبه موضوعی، چون محل بحث اون شبه حکمیه نیست، شبه موضوعی است. یه چند تا آن و آخر وقت مونده که ما نمیدونیم آیا مغرب شده یا نشده. اگر شده پس اون آنا خارج هم و فردیت ندارد، و اگر هنوز مغرب نشده اون آنا از افراد نهار هم که اکل و شرب در اون حرام شبه موضوعی پیدا کرد. حالا تو این آناتی که شبه موضوعی پیدا می کنیم، محقق خوبی می فرماید اصالتون بلاه جاریه. چرا؟ چون که در حقیقت شک در اقل اثره، توجه فرمودید، شک در اقل اثره و علم داریم به این که این تکلیف اومد تا 10 تا آن قبلی. نسبت به آنات بعدی نمیدونیم اینها هم داخلن در اون لا تکر، ولی اون عام مجموعی برخره. عام مجموعی اگر ما شک کردیم، گفته اکرم علما به نحو عام مجموعی، حالا شک کردیم زید و عمرای داخلن یا نخواه اقل اثر، ولی اقل اثر ارتباطیه. مگه ما در اقل اثر ارتباطی اصلا تو برای جاری نمیداریم. درست فرقش اینه، وقتی عام مجموعی شدن میشه اقل اثر ارتباطی هم، چون که اگر یکیش امتصال نشد هیچ کدومش امتصال نشد. در همین اقل اکثر ارتباطی خب ما اگر فرد مشکوک داریم اصلا تو برای داری جاری میکنیم. و در مانح نوفی هم همینطوره، مثل اقل و اکثر ارتباطیه که تعلق تکلیف تا اینجا یقینی، نسبت به اون افراد زائد مشکوکه و از مقوله ارتباطی هم هست، چون که امتصال جدا جدا نیست، همشون یه امتصال داره، خب میشه ارتباطی. در همین اقل و اکثر ارتباطی مگر شما قائل به اصل اصول برای از مشکوک نیستی؟ اینجا اون آنات مشکوکه متعلق اصالت برای میشن، چون شک در تعلق تکلیف به اونها. نمیدونیم تکلیف که آمد به اینا هم چسبید یا به اینا نچسبید، اصلا برای مای انجانی بکنیم از شدون. بله بله، حالا این نمید. اما حالا ما این کار بکنیم یعنی نه، چرا؟ چون استثناء به خواهنه ها جاریه. بله اصل حاکم داریم. این که ما احتیاط را واجب می دانیم و باید سعی به صبر بکنم تا قطع به مغرب پیدا بکند، از جهت استصحاب بقای نهاره. اگر استصحاب بقای نهار نمی بود، نوبت می رسید به چی؟ یعنی دوران بین المراتب و الاشتغال بود، برات نشده برات چه احتیاط می کنیم به خاطر استصحاب بقای نهار. عرض می شود خدمت شما، این هم راجع بگیم. اون وقت محقق خوری صبحی پیدا بیان کرده که دیگه اینا ها می شود چیز هم طبیل روز بینیلند و نیازی هم بشون نیست. عرض اصلیمون رو بدیم یک کلمه و دیگه تمام بکنیم. اون یک کلمه اینه، این بحثا همه درست، لکن ما یه تفسیری داریم اینجا بین براعت عقلیه و براعت نقلیه. از کاری هم یه حرفا نداریم. براعت عقلیه می خواهد براعت نقلیه جاریه. این فرمایش شیخ هم درست، رفع ما لا یعلمون هم میاد. اما در براعت عقلی که قبه عقاب بلا بیان هست، اون مراد ازش همون بیانی که وظیفه مولاست، بیانی که وظیفه مولاست همون بیان الکلیه. اگر بیان الکلی صورت گرفت، در افراد شبهات موضوعیه، موضوعات مشتبه هست، دیگه رفتی به وظیفه مولا نداره. این که اینجا هم قبح عقاب بلا بیان بیاد، یعنی که و مولا وظیفه بیان رو بیانم کرد. اگر بگید بلا عقلا، یه قلی محل اشکاله. اگر عقلا مثلا یه کسی گفت من میخوام بخوابم، هیچ کس وارد نشه اینجا بر من، توجه فرمودید، الا مثلا دوستانم. حالا یه کسی شک داریم نمیدونیم جز دوستانشه یا نه، همینطوری واردش کنیم اصالت رو برای جاری کنیم؟ نه، متعارف نیست، بلکه متعارف احتیاط در این موارد. احتیاط از بابت چی؟ از بابت همون بلاء عقلا اتفاق فرموده. و اینجا که چه جای تأمل براعت عقلیه، اما براعت نقلی که رو فهمانا یعنی منو جاری میشه. و صلی الله علیه و آله.